چه که خاص روحیه ایرانیه، آموزنده تمام سوابق شعر فارسی در قالبی کوتاه و مورد نیاز امروزه. این رو باید در نظر داشت.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که می شدم باید کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها،
بنیادهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ، هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید جناب دکتر فولادی عزیز. یکی از کتاب‌های مهم شما کتاب زبان عرفان بود بدون شک، که برنده 27مین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی هم شد و اگر اشتباه نکنم در واقع فرم تکامل یافته پایان‌نامه شما بود در مقطع دکترا زیر نظر جناب دکتر شفیعی کتکنی در دانشگاه تهران. این کتاب به هر حال کتاب با اهمیتی هستش قطعاً و در واقع نکات مهمی رو در بر داره، از جمله مسائلی مثل رابطه عرفان و ادبیات، عرفان و اندیشه و عرفان و زبان. حالا دقیق‌تر بخوام بگم عرفان در اندیشه، عرفان در زبان و عرفان در ادبیات. به هر حال مسائل بسیار متنوعی در این کتاب مطرح شده، جایی که مثلا به بحث معرفتی هست شما خواستید در این رابطه بحث بکنید که آیا عرفان بیشتر یک تجربه است، نوعی تجربه محسوب میشه یا نوعی معرفت هستش، ارتباطش رو با معرفت، با علم، منطق و دین شما واکاوی کردید در این کتاب. بحث عرفان در زبان هم خب بحث مهمی هستش که شما در واقع اومدید حداقل در بخشی از کتاب به سطوح مختلف زبان عرفان اشاره کردید، مثلا سطح تناقضی یا سطح شتی، سطح محاکاتی یا رمزی و البته مراتبش، سطح استدلالی یا عقلی و سطح استنادی یا نقلی و مسائل دیگری که خب به هر حال بخوایم بهشون بپردازیم خب خیلی وقت میگیره. دوست دارم که خود شما توضیح بفرمایید که در واقع چگونه شد که این موضوع رو انتخاب کردید. البته در جلسه گذشته تا اندازه‌ای توضیح دادید. دوست دارم در رابطه با سرفصل‌های کتاب بیشتر توضیح بفرمایید. این که در واقع به نظر خودتون به عنوان یک پژوهشگری که به هر حال نظر داشتید به آثار قبل از خودتون، آثاری که در این زمینه نوشته شده بود، آثار متنوعی که تا کنون نوشته شده، خب آثار بسیار زیادی ما داریم از مرحوم زرین‌کوه، خود دکتر شفیعی کتکنی، کسان دیگری که مثل آقای خب آقای حلبی و بسیاری دیگر، که یا آقای پورجوادی که حالا به فرمای مختلف در این سالها در رابطه با اندیشه‌های عرفانی ایشون کتاب‌هایی رو در واقع تصنیف کردن، تدوین کردن. شما خودتون که از موضع بیرونی نگاه میکنین به کتابتون، به نظر خودتون چه مباحث تازه‌ای رو در این کتاب گنجاندید که مورد استفاده پژوهشگران و دانشجویان قرار خواهد گرفت و در واقع جای خالی کدام موضوعات رو در زمینه پژوهش‌های عرفانی شما خالی میدیدید که این کتاب رو نوشتید؟
پیش از آن که به سوال خوب شما جواب بدم، یک مسئله رو مطرح کنم و اون اینه که بعد از انتشار این کتاب و انتشار کتاب زبان شعر در نثر صوفیه از استادمان آقای دکتر شفیعی کتکنی. برخی از منتقدان مقالاتی نوشتند و معتقد شدند که اساساً زبان عرفان قابل اعمال نگاه فرمالیستی نیست و حاکی از بیان یک نوع معرفت ناگفتنیه. این نکته رو داشته باشین تا خدمتتون عرض کنم که این کتاب من دقیقاً در صدد اینه که اثبات کنه اون زبان، زبانی که عرفا بیان مطالب به اصطلاح عرفانی رو باهاش انجام دادن، اون دقیقاً عین معرفتشونه. به خاطر همینه که چون که فرمودین یکی از فصلهاش عرفان در اندیش است و در این فصل اومدیم بحث کردیم، نظریه های مختلف رو آوردیم که عرفان چطوری به سطح اندیشه منطقی نزول میکنه و از اونجا قابل بیان به زبان مردم به اصطلاح عادی میشه. شما که خیلی خوب این کتاب رو ملاحظه فرموده بودید و بخشاشو معرفی فرمودید، ولی این نکته رو عرض کنم، من فکر میکنم در تحقیقات ایرانی راجع به ادبیات دو تا رویکرد نایابه. یکی رویکرد نظریه پردازیه. خب نگاه بکنیم به تحقیقات، میبینین همه در واقع تطبیق تئوری‌های خارجی رو با ادبیات فارسی مطمح نظر قرار دادن. یکی هم ارائه روشه که مهمتر از اون قبلیه، اینکه ما چطوری بتونیم یک متن رو مطابق با اندیشهش تحلیل کنیم. این دو رویکرد در تحقیقات ما نایابه. تحقیقات ادبی ما تماما مبتنی بر تئوری‌ها و روش‌های غربی نوشته شده و به انجام رسیده. در این کتاب سعی شده و حداقل سعی شده هم تئوری جدید داده بشه و هم روش جدید برای تحلیل متن عرفانی ارائه بشه. من تمام پیشینه تحقیقات قبلی و نظریه‌های قبلی راجع به زبان عرفان رو بررسی کردم و در مباحث مربوط به درآمد کتاب، اما مباحث مبانی نظری کتاب باشه، آوردم و در اونجا به یه نظریه تازه رسیدم و اون اینه که زبان عرفان دو بُعد داره، یکی بُعد تأویلیه و یکی بُعد تبیینیه. در بُعد تأویلی عارف نگاه به یک متن میکنه که غیر عرفانیه، یا یه نگاه به یک شی میکنه که اساساً میتونه هر جوری مورد توجه قرار بگیره، ولی اون متن و اون شی رو بر اساس تجربه های عرفانی تعریف میکنه. فرض میکنید یک حرف رو که در نظر بگیریم مثل حرف الف، از الف به الله میرسه، در حالی که یک آدم غیر عارف ممکنه از الف به خیلی از کلمات دیگر و مفاهیم دیگر برسه. این بُعد تأویلیه که خب خیلی بحثش مفصله در این کتاب به خوبی بیان شده و سابقه تأویل عرفانی در ذهنش گنجیده و نمونه هاش همه اومده. و بعد رفتیم سراغ بُعد تبیینی. در بُعد تبیینی دیگه عارف با توجه به یک متن یا یک شی اون تجربهش رو بیان نمی کنه، بلکه اصالت با بیان تجربه است و سعی می کنه با کلمات قابل فهم اون تجربه رو به بیان دراره و اون چیزی که واقعا زبان اصیل عرفانی رو می سازه این بُعد تبیینیه. بُعد تبیینی خودش چند سطح داره که در کتاب ما این سطوح به دقت معرفی شده و شما هم فرمودید. و یکی از سطوحش سطح تناقضیه. در اینجا عارف در واقع زبانش طوریه که وقتی ما باهاش برخورد میکنیم فکر میکنیم داره متناقض میگه. مثلا شطحیات عرفانی از این نوع. در زبان عرفان پارادوکس حرف اصلی رو میزنه. همینطور فرض میکنید حسامیزی در این زبان نخست پا گرفته و بعد به کار شاعران هم در واقع وارد شده. دیگر سطح محاکاتیه. در سطح محاکاتی دیگه با اون بحث تشبیه و استعاره و تمثیل و رمز و تمثیل رمزی که در آثار عرفا فراوانه مواجهیم. عارف در اون بعد تبیینی در واقع یا طوری سخن میگه که ما اون رو متناقض میدونیم یا طوری سخن میگه که ما اون رو ایماج میدونیم، شامل تشبیه، استعاره، تمثیل رمز و تمثیل رمزی. و چاره ای هم جز این برای بیان مسائل متافیزیکی نداره، چون اون مسائل کلمه ندارن و فقط میتونن در قالب تصویر بیان بشن. تصویرها در واقع همون مشاهدات عارفانند و اینجاست که دقیقاً با معرفتشون پیوند میخوره زبانشون و دقیقاً مخالف اون نقدیه که برخی از محققان به این نوع تحقیقات داشتن. ما میگیم عارف فرض میکنید وقتی که داره فرشته رو با پر ترسیم میکنه و پرواز براش در نظر میگیره، این تو تجربه شهودیش کاملا به همین صورت بوده و عین معرفتشه، چون نزول اون معانی جز در قالب این صور امکان پذیر نیست و عارف به این صور میرسه و براش پدیدار میشه و این عین معرفتشه. خب حالا ما بخوایم بیاییم فرض میکنید نگاه فرمالیستی به این قضیه داشته باشیم، ناچاریم بگیم که این یک نوع پرسونیفیکیشن یا تشخیصه که به یک موجود بیجان یه شکل جاندار و پردار داده، در حالی که ما تو این کتاب صحبت نکردیم. ما تو این کتاب از تجسیم صحبت کردیم. تجسیم یعنی جسمانیت دادن به موجودات فراطبیعی. خب ببینید، بعد این که میگم در این کتاب روشی هم برای تحلیل متون عرفانی ارائه شده علاوه بر این تئوری پردازی ها، به این دلیله که دقیقاً بیان کردیم که انواع این تجسیم ها چی هن یا انواع اون تمثیل ها و رمز ها چی هن و کسی که میخواد وارد زبان عرفان بشه چطوری میتونه اینها رو از یک کار شاعرانه تشخیص بده و بفهمه که گوینده این عارف بوده و اینها رو به طور پدیداری در کشف و شهود خودش تجربه کرده. و اون دقت نظری که در مرزبندی صورت گرفته همون روشیه که به دست داده شده تا در تشخیص یک اثر عرفانی از غیر عرفانی به اشتباه نریم. ببینید تو تحقیقات پیشین و اونهایی که شما فرمودین این خلأ نظریه پردازی و روش دادن وجود داشت. اونها تحقیق میکنن و چه بسا یه تئوری خارجی رو میارن، بر اساس اون میرن وارد زبان عرفان میشن و تحقیقشون رو ارائه میکنن، ولی در کارشون ارائه تئوری و نظر نیست. حتی اکثر اینه که تحلیل و شرح وجود داره. این تفاوت این کتاب با پیشینه هاشه. این نکته رو هم اضافه کنم که عرض کردم ارائه روش مهمتر از ارائه تئوریه، برای اینکه تئوری یه مبحثی رو بیان میکنه، میشه بپذیریم یا نپذیریم، ولی وقتی یه روش مطرح میشه قطعا ما رو به سرچشمه خودش هدایت میکنه. برای نمونه مثلا در ریشه شناسی وقتی ما مطابق روش های غربی پیش بریم، آخرش به اینجا میرسیم که ریشه فلان واژه فارسی برمیگرده به زبان هندو اروپایی، اصلا دیگه بحث فارسی در اینجا مطرح نیست. حالا که اگر خودمون بتونیم روش بدیم، ممکنه به این مبنای نظری برسیم که برعکس، ریشه فلان کلمه انگلیسی برمیگرده به این کلمه فارسی و اساساً قدیمترین کاربردش در زبان فارسی بوده و به جز اون پیشینه‌ای نداره. ببینید، روش‌ها از این جهت مهمن که ما رو میکشونن به دنیای خودشون و ما باید بتونیم انسان‌هایی رو تربیت کنیم که در علم به ارائه روش بپردازن، اون هم مطابق با مبانی نظری بومی.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر علیرضا فولادی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمان. جناب دکتر فولادی، خب شما در رابطه با کتاب زبان عرفانتون توضیحاتی دادید، ما هم وقت زیادی دیگه نداریم البته بیشتر به ابعاد دیگر این کتاب بپردازیم، اما دوست داشتم در همین دقایق باقی مانده تا آنجا کار که وقتمون اجازه میده به صورت خیلی کوتاه در رابطه با کتاب طنز در زبان عرفان هم توضیحاتی بفرمایید که بحثمون کمی تکمیل بشه. اگر نمونه هایی دارید در حال حاضر، نمونه هایی در ذهن دارید که بیانگر در واقع بیان طنز باشه در برخی از متون ادبیات عرفانی، لطفاً اونها رو مثال بزنید و توضیحات کوتاهی در این رابطه بیان بفرمایید.
من سخنم رو با یه طنز کوتاه از کتاب طبقات صوفیه خواجه عبدالله انصاری آغاز میکنم. البته خب زبان این کتاب خاص خودشه و سعی میکنم مضمونش رو بگم، و اون اینه که یکی از عرفا پیراهنی داشت که یک آستین نداشت. بهش گفتن چرا یک آستین داری؟ گفت برای من یک آستین کافیه که تیکه نون درش بذارم، اون آستین دیگر تجمل حساب میشه، با همین یک آستین کار من راه میفته. در اینجا با یک پارادوکس رفتاری مواجهیم که من زبان عرفان اون انواع جدیش رو بیان کردم، و در طنز عرفا عموماً با این رفتارهای متناقض و خب از دیدگاه بیرونی خنده‌آور ولی از دیدگاه خودشون معنادار مواجهیم. گاهی میزان انبساط بخشی این طنزا بسیار زیاده، ولی خب خود عرفا به کاربرد طنز در آثارشون واقف بودن و معتقد بودن که این کار رو برای جنبه‌های تربیتیش در واقع انجام میدن و طنزهاشون جنبه تربیتی داره. نکته‌ای که لازمه راجع به این کتاب عرض کنم و فرمود مختصر عرض کنم اینه که باز در اینجا سعی کردم تعریفی مجزای از تعاریف دیگر در طنز ارائه کنم. همونطوری که قبلا عرض شد، خانم رویا صدر این کتاب رو اولین کتابی که طنز عرفانی رو با دید یک ژانر نگاه کرده معرفی فرمودن. دوست عزیزمون آیه دکتر اسماعیل امینی هم کتاب رو خونده بودن، به من عرض کردن که کتاب خیلی خوبیه و پسندیده بودن و در مقالات زیاد ازش استفاده میشه. اما اون تعریفی که ما از طنز ارائه دادیم اینه، میدونیم میان میون طنز و هزل و هجر رو در واقع جدا میکنن و هر کدوم رو دارای تعریفی میدونن. این تعریف طنز در واقع یه تعریف معاصره و قبلا چنین تعریفی از طنز نداشتیم. طنز در گذشته در زبان فارسی با عنوان هزل بیان میشده و من اساس تعریف طنز رو گذاشتم بر هزل. هزل رو دقیقا چیزی مخالف جد تعریف کردم، اما تعریف اثباتیش اینه که کاریه که از روی غفلت صورت بگیره و غفلت هم میتونه مصنوعی باشه، یعنی یا اینکه خودمون رو به غفلت بزنیم یا اینکه دیگری رو اغفال کنیم که یک دفعه با یک امر عجیبی مواجه بشه و میتونه طبیعی باشه، یعنی غفلت مثلا یک آدم ابله. این تعریف از هزل پایه شده تا من بیام بگم هزل سه نوعه: مثبته که در صدد اصلاحه و همون طنزیه که امروز میشناسیم و سعی میکنه انسانها رو و جامعه رو اصلاح کنه. یکی هم خنثاست و فقط در صدد تفریح و اونه که حالا امروزه میشه اسم خاص هزل رو براش به کار برد. یکی هم منفیه در صدد تخریبه و اونه که حذف ایجاد میکنه. در آثار عرفا با هزل و حذف به این معانی مواجه نیستیم، ولی با طنز به بهترین نوعش مواجهیم، به خاطر اینکه طنزهاشون کاملا در صدد اصلاحن. اونم اصلاحاتی که رویکرد خاصی رو داره، رویکرد ساختن ذهن انسان و در واقع سوق دادنش به سمت خدا. این طنزها به نظر من نجیبانه ترین طنزهای تاریخ رو پدید آوردن. من برای اینکه در واقع بدونن تعداد این طنزها زیاده، بیشتر این کتاب رو از نمونه ها قرار دادم، ولی خب بخش مبانی نظریش هم که در حد 70-80 صفحه است، بخشیه که ذهن رو آماده میکنه تا ما بتونیم وارد اون نمونه ها بشیم. یکی با غروری به ابوالحسن خرقانی گفت: خواهم که نخواهم. ابوالحسن خرقانی فرمود: این هم خواستنیست.
جناب دکتر علیرضا فولادی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
از شما جناب آقای عظیمی نژادان بسیار متشکرم. از شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و این برنامه عالی نام‌آوران فرهنگ بسیار متشکرم. خدا نگهدار همه.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر علیرضا فولادی. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودن. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
جشنواره دیده، فیلمنامه دیده، پلیس امنیت. جشنواره سراسری ایده تا فیلمنامه، پلیس و امنیت. محورهای جشنواره: هوشمندی یگانهای انتظامی کشور، چهره مردمی و مهربان پلیس، پلیس عنصر فرهنگ ساز جامعه، پلیس در تراز انقلاب اسلامی. مهلت ارسال آثار 22 بهمن 1401. تمامی علاقه‌مندان می توانند آثار خود را با آدرس ستاد فرماندهی انتظامی استانهای سراسر کشور، معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا به رایانامه hunari.social@police.ir ارسال نمایند. جشنواره سراسری ایده تا فیلم.
شرکت آرتا سرام با بهره‌گیری از مواد اولیه با کیفیت و به کارگیری تجهیزات پیشرفته به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان در این عرصه افتخار دارد آوازه هنر ایرانی را به گوش جهانیان برساند. تا میهمانی چشم نواز و منحصر به فرد در خانه شما باشد. آرتا سرام، نامی به بلندای سبلان.
شرکت پنجره عایق پردیس، تولید کننده شیشه های دوجداره تمام صنعتی با علامت استاندارد ملی ایران، تولید کننده در پنجره UPVC با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته و تمام صنعتی، انجام آزمایشات تخصصی کنترل کیفیت محصولات. شرکت پنجره عایق پردیس.
شرکت صنعتی مدد رویان، پیشرو در صنعت تولید انواع جک خودرو. استفاده از فناوری‌های بروز دنیا و دارای نشان استاندارد ملی. شرکت صنعتی مدد رویان.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.